ای شما سلاله پیام‌آوران و برگزیده فرستادگان، ای عترت منتخب پروردگار جهانیان، سلام بر شما و رحمت و برکات خدا بر شما باد. سلام بر پیشاهنگان هدایت و روشنایان شب تار، پرچمداران پرهیزگاری، صاحبان خرد و دارندگان عقل کامل. سلام بر پناهگاه مردم، میراثدار انبیا، مثل اعلا، دعوت حسنا و حجت خدا بر اهل دنیا، آخرت و اولا. سلام بر شما و رحمت و برکات خدا بر شما باد. سلام بر جایگاهان معرفت خدا و مساکن برکت خدا و معادن حکمت خدا. سلام بر حافظان سر الله و حاملان کتاب الله و وصیت شدگان پیام‌آور الله. سلام بر ذریه رسول الله صلی الله علیه و آله. سلام بر شما و رحمت و برکات خدا بر شما باد.
مولا، ای آیینه هدایت الهی، درود خداوند بر تو باد در چنین روزی که عرش به یادمان شهادتت به سوگ نشسته است. درود خداوند بر تو باد در چنین روزی که مدینه به یاد فراقت گیسو به خاک می ساید. درود خداوند بر تو باد در روزی که قدم به عالم خاک نهادی و قدم از عالم خاک برداشتی. درود خداوند بر تو باد و چلچراغ هدایتت که هنوز هم روشن و نورانی فراراه حقیقت پویان پرتو افشانی می کند. با سلام و درودی دوباره بر هادی امت زمانه اش بدرود.
لحظاتی فقط برای جان، مشق الفبای زندگی در محضر امام پرهیزگاران.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
انسان گاهی خوشنود می شود به چیزی که هرگز از دستش نمی رود. به نام خدا. سلام، ایشاله که همیشه لبتون خندون و دلتون شاد باشه، چه با دلیل چه بی دلیل. شادی که دلیل نمیخواد، همین که شاد باشید بدنتون میزون میشه، عمرتون زیاد میشه، دور و بریاتون از بودن کنار شما خوشحال میشن، بهشون خوش میگذره، بنابراین دورتون خالی نمیمونه، دست تنها نمیمونید. همه اینا از زیبایی های شاد بودن. حالا ممکنه بعضی وقتا بعضی ها که خیلی حرف میزنن پشت سرتون بگن که طرف الکی سرخوشه. اشکال نداره، بذار بگن. طرف خودش بلد نیست خوش باشه، حسودیش میشه. ممکنه بعضی ها بگن این الکی میخنده سبک سره. باز هم به دل نگیر، مهم نیست. ولی اگه خودمون با خودمون جلسه بذاریم بخوایم ببینیم الان این خوشحالی که بهمون دست داده از کدوم جنسه، یعنی اگه بخوایم خنده و خوشیمونو طبقه بندی کنیم و بذاریم تو قفسه، به دسته‌بندی های متنوعی میرسیم که توضیحش با خود شما. فقط ممکنه به یکی از این دسته‌بندی ها خودمون نرسیم که این یکی رو توی نهج البلاغه نامه 22 میتونیم بخونیم. انسان گاهی خوشنود میشود به چیزی که هرگز از دستش نمیرود. یعنی چی؟ یعنی اینی که به دستت رسیده اصلا بالا می رفتی پایی می اومدی واسه تو بوده، مقدر بوده که برای تو باشه. آقای عصابکی شما یه مقدار از الفبای زندگی بفرمایی تا من برم یه دوری بزنم بلکه به خودم بیام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. آدم ها بعضی موقع های دلخوشی هایی پیدا میکنن به واسطه یه سری چیزایی که بهشون امنیت دارن، یا به تعبیری به واسطه یه سری چیزایی که بهشون وابسته میشن. این دلخوشی های آدم ها به نظر شما به خاطر چی میتونه باشه؟ اگه یه آدمی فکر بکنه همین حالتی که هست، همین ویژگی که داره، همین نعمتی رو که داره همیشه برای اون موندگاره و همیشه هست، در اختیار اون هست و هیچ وقت از دستش نمیده، این بهش یه آرامش ظاهری میده، یه آرامش کاذب میده، یه جوری خیالش رو جمع میکنه و این نگرانی رو چون ازش دور میکنه که از دست میده این نعمت رو، دیگه خیلی حواسش نیست که از اون نعمت چجوری باید استفاده بکنه. حواستون باشه نعمتایی که خدا در اختیار ما قرار میده و این نعمت‌ها رو وقتی فکر میکنیم که خیلی برای ما ماندگاره و وقتی فکر میکنیم که فقط و فقط و فقط برای ما هست، توفیق شکرگزاری رو از دست میدیم. شکرگزاری یعنی استفاده درست از نعمتی که خدای تبارک و تعالی در اختیار ما قرار داده. دنیا نعمت‌های بسیار زیادی رو به ما میده. دلخوش کردن به این نعمت‌ها، وابسته و بسته شدن به این نعمت‌ها کار بیهوده‌ایه. باید یاد بگیریم از نعمت‌هایی که خدا در اختیارمون قرار داده، از اون چیزایی که خدا بهمون داده در مسیر بندگی خدا استفاده بکنیم و این رو هم مد نظر داشته باشیم که هیچ نعمتی ماندگار نیست و اینو حتما در نظر داشته باشیم که تو این دنیا هیچ چیزی برای ما نمیمونه. پس بی خود بی جهت به بعضی از داشته های دنیاییمون دلخوش نکنیم. بی خود بی جهت به بعضی از چیزایی که تو این دنیا در اختیارمون هست خیالمون رو جمع نکنیم که فقط و فقط ماندگار و ماندنیه، بلکه تلاش بکنیم از این نعمت ها استفاده بکنیم برای بندگی خدا. دلخوش کنیم به لطف خدای تبارک و تعالی. امیدمون به خدا باشه و از خدا کمک بخوایم که انشاءالله کمکمون بکنه.
انسان گاهی خوشنود می شود به چیزی که هرگز از دستش نمی رود. خوشروزی باشیم انشاءالله، پر روزی باشیم همه ما، خوشحال و خوشنیت باشیم به امید حق. بگو انشاءالله.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می دانستند.
میرود. تا دنیا دنیاست، چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی میگردد.
یا علی، خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
معلم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا والهم للتقوى. سر سفره قرآن با آیات قرآن آشنا میشیم. به جزء 10 سوره توبه و آیه 70 رسیدیم. طبق معمول آیه رو میشنویم.
الم یأتهم نبأ الذین من قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و اصحاب مدین و المؤتفکات اتتهم رسلهم بالبینات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون.
ای پیغمبر، الم یأتهم، آیا خبر کسانی که پیش از اینها بودن سرنوشت اقوام پیشین به گوش این عربای زمان تو نخورده؟ الم یأتهم نبأ یعنی خبرای مهم، خبرای مهم به پیشینیان و اینها نشیندن؟ پیشینیان گن قوم نوح چطور غرقشون کردیم، قوم عاد و ثمود چطور با باد سوزان مسموم، چطور با صاعقه؟ خبران نرسیده به گوش اینها، هم رو خشکی هم تو آب هم تو خاک، اینها که در برابر انبیا گردن کلفتی میکردن، سرسختی میکردن، لجاجت میکردن، سرنوشت اینها نشدن. قوم ابراهیم، اصحاب مدین، قوم شعیب، خبر قوم لوط، خبر قوم شعیب، ابراهیم، عاد، ثمود، این خبرهای انبیا نشدن به اینها؟ اینا چجوری بودن؟ اتت هم رسول هم، پیامبرانشون، انبیا برشون میامد بل بینات همراه با معجزه، اما اینها سرسختی میکردن، هراک میشدن. فما کان الله لیظلمهم، خدا به اینها ظلم نکرد، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، اینها خودشون به خودشون ظلم کردن.
تنها با یاد خداست که دلها آرام می‌گیرد.
این که میگه قوم عاد و هود و نوح و عاد و ثمود و ابراهیم و شعیب و لوط و اینها، میخواد بگه که از سنت‌های الهی اینه که ما افراد گردن کلفت رو نابود میکنیم. حواستون جمع بشه. الم یأتهم، آیا خبر نرسیده؟ یعنی کسی خبر بهش رسیده باید حواسش بیشتر جمع کنه. اونایی که مسئول ترن با آگاه ترن در معرض خطر بیشتری هستن. تاریخ و اخبار اقوام گذشته مهمه، مفیده. نبأ به خبرهای مهم میگن. نبی یعنی کسی خبر مهم میاره. و بهترین درس برای زندگی امروز عبرت از تاریخ گذشته است. عبرت بگیرید. سرپیچی از دستور انبیا ظلم به خودشونه. انفسهم یظلمون. انبیا میگفتن خدا اینو میخواد، شما گفتین نه. خب نه که نه. چقدر انسان تا حالا پشیمون شده، هر انسانی چه بار پشیمون شده. این پشیمونی ها دلیل برای اینه که ما عقلمون کافی نیست، ولو عقل لازمه ولی کافی نیست. افراد عاقل پشیمون میشن، اگر عقل کامل بود که پشیمون نمیشدن. در مقابل انبیا سرسختی نباید کرد، سرسختی کنیم نابود میشیم، این ظلم به خودشه. اصل دست بشر تو دست خلق باشه ظلم خلقه، دست بشر با دست خالق باشه. از این معلوم میشه که انسان آزاده، با اینکه انبیا اومدن اما مجبور ایمان بیاره. با بودن همه انبیا گردن کلفتی میکنه و ایمان نمیاره. اتت هم رسولهم، انبیا اومدن معجزه آوردن ولی گوش نداد. پیداست انسان آزاده، میتونه در مقابل انبیا مقاومت کنه و ایمان نیاره. منطقه قهر الهی نسبت به افرادی است که اصرار و استمرار بر ظلم داریم. کانو انفسهم یظلمون. یه وقت انسان در یه لحظه ظلم میکنه و بعدم جبران میکنه و پشیمون میشه، دست برمی داره. خب این به رحم خدا خیلی و لطف خدا به توبه خیلی نزدیکه. اما اگر اونجایی که کانو یعملون، کانو یصنعون، کانو یفعلون، وقتی به کانو رسید، یعنی این روش اونه، سیره او شده، اصرار و استمرار در خلافش، قهر خدا رو این افراد نازل میشه. خلاصه آیه 70 از سوره توبه این شد: از تاریخ درس بگیرید. خداوند سنت و قانونش اینه که در تاریخ هر کس خلاف کنه، اگر بر خلافش استمرار بورزه و توبه نکند، حالش رو میگیره، نابودش میکنه. خدای تو به حق محمد آل محمد، خودت همه ما رو از همه خطرها حفظ کن. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آله.
رادیو جوان.
به نام خدا، او که بندگانش را بسیار دوست دارد و روزیشان را به سبب نافرمانی نبرد.
به نام او که امن است و امان، آرام است و قرار،
آرام است و قرار. به نام خدا،
به نام خدا.
ای خدای مهربان، جان جانان جهان، شوق ما از شور توست، سر ما از نور توست، روح ما، جان ما، عمر ما مسئول توست.
به نام او که بخشنده تر از هر بخشنده و مهربان تر از هر مهربان است. به نام خدا. سلام به همه شما مردم خوب ایران، سلام به شما همراهان عزیز و سحر بیداران گرانقدر. کاش این سحر دلمون تنگ بشه برای زبور آل محمد. مولا علی علیه السلام فرموده: دعا کلید گشایش رحمت الهی و چراغ روشنگر در تاریکی است.
گفت حق: گر فاسقی و اهل سنم، چون مرا خوانی اجابت ها کنم.
اطعمنی.
و پروردگارتان گفت: بخوانید مرا تا شما را پاسخی شایسته بگویم.
و قال ربكم ادعوني استجب لكم.
این لحظه میخوام همه شما رو میهمان کنم به شنیدن سخنان ارزشمند و گرانقدر جناب آقای دکتر رفیع.
امیر امان اومدن تو مسجد، رو کردن به اصحابشون،
فرمودن امیدوار کننده ترین آیه این آیه است، 114 هود، اقم الصلاه طرفی النهار و زلفا من اللیل. این آیه از اون آیاتی که 5 تا نماز توش اومده، مردم نماز بخونید دو طرف روز، میشه صبح و ظهر و عصر، و زلفا من اللیل بخشی از شب که میشه اون مغرب و
عشا.
ان الحسنات یذهبن السیئات، نماز مثل یه کارواش، مثل یه جوی، تمام سیئات شما رو میشویه و از بین میبره. بابا یه چشمه ای ها در خونه قرار داده. جوانای عزیز، به عمل کرده من نگاه نکنید، به بد اخلاقی من نگاه نکنید، به فلان مسئول، فلان آقا میگه فلانی اختلاس کرده من نماز نمیخونم. خب بابا زمان حضرت امیرم اتفاقات میافتاده، بابام بد اخلاق من نماز نمیخونم، فلان دختر رو میخواستم نشده من نماز نمیخونم، فلان خواستگار اومد وسط راه برگشت من نماز نمیخونم. خدا این نماز ببینید برای خدا که هیچ سود نداره، شما میدونید خدا خودش عالم هستی، همه جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم. سری داره که خدا دست سر این نماز بر نمیداره، هی میگه مسلین، هی میگه فی صلاتهم خاشعون، هی تو نماز میگه اقم الصلاة لذکری، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. رسول خدا میگه صورت دینه، وجه دینه، زیبایی نوره، یه چیزی هست بابا حد اقلش اینه، ما اعتماد کنیم به خدا و ائمه و پیامبران.
به نام خدا.
همقدم با شما دوستان و رفقای عزیز، با بنام خدای رادیو جوان، و انشالله که تو این لحظه هایی که هر کسی یه جوری داره با خدای خودش حرف میزنه، یه جوری تو این خلوت و آرامش سحر یه کنجی رو، یه خلوتی رو انتخاب کرده که امیدوارم که منتهی بشه به این که ما یه ذره با تفکر و با تدبر بیشتر پیش بریم، هم نسبت به شناخت خودمون، هم نسبت به مأنوس شدن با قرآن و تفکر در آیات نورانی قرآن، که این مجال و این فرصت مهیا شده برای همه ما به لطف خود خدا و حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج وحید محقق بزرگوار، وقتشون رو به ما دادن که واسم در خدمتشون باشیم. سلام و درود بر شما، خیلی ارادت، خیلی لطف کردید، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام باز هم خدمت شنوندگان عزیز، خدمت شما جناب عسکری و خدمت همکاران بزرگوارتون، و با نام و یاد خدا انشاءالله برنامه امروز رو هم آغاز میکنیم. التماس دعا دارم از همه شنوندگان، در خدمت شما هستم.
یه نکته رو گفتید که گفتم مفصل تر تو این بخش بپردازیم،
این که شاید سوال بشه آجا چی کار کنیم. خب بالاخره هر چیزی آدابی داره، رسم و رسومی داره که بهتر بتونیم انجام بدیم. در تو آداب دعا ما این جلسه صحبت بکنیم، در رابطه با شرایط اجابت دعا، مسیرهای صحیح دعا کردن، چند تا مورد رو طبق احادیث خیلی کوتاه محضر شنوندگان عزیز عرضه دارم. اولین اونها اینه که خود پیغمبر خدا می‌فرماید که دعاهاتون رو با نام خدا آغاز کنید، با بسم الله آغاز کنید، و رسول اکرم فرماید که دعایی که با بسم الله آغاز بشه به خاطر تبرک به اسم خداوند متعال انشاءالله رد نخواهد شد. دومین اونها می فرماید که جایگاه خداوند متعال رو بیان کنید، مدح و ثنا کردن جایگاه خداوند متعال. ببینید حضرت امیرالمومنین تو دعای کمیل قبل از این که دعا بخواد بکنه و خواسته هاش رو به زبان جاری کنه، ببینید چقدر از خداوند متعال جایگاهش رو به خود خداوند متعال عرض میکنه. اللهم انی اسالک برحمتک التی وسعت کل شیء، خدای من از تو میخوام و میشناسمت که رحمتت شامل هر چیزی میشود و به ترتیب میشمارم امیرالمومنین. فرمود خیلی خوبه که جایگاه خداوند متعال رو به زبان بیارید که خودتونم براتون یه نقطه اطمینانی بشه که با قادر مطلق دارید صحبت میکنید و از اون دارید میخواید، نه از غیر. فقط از خدمتون عرض کنم که خداوند متعال دارید میخواید. نکته دوم یعنی بیان کردن جایگاه خداوند متعال. سوم فرمود که تو دعاتون اخلاص داشته باشید، کاری با کسی دیگه نداشته باشید، خدا رو با کسی جمع نبندید، کسی دیگه ای رو قاطی دعاهای خدا نکنید، امیدتون به کسی دیگه نباشه تو قلب،
یعنی امید بنده نباشه.
به خدا میگم تو قلبم ایشالله فلانی کمکم میکنه، نه، وسیلش رو خودش هماهنگ میکنه، خودش تو مسیر قرار میده، تو مسیر پیش رود قرار میده. یا به امید مثلا به طمع بهش دعا نکن، برای خودش دعا کن. مثلا بخوام کلمه رو بکنم برام، چه اشکال داره با خالقت عشق بازی کنی، صحبت کنی باهاش. به خاطر ترس از مجازات دعا نکن، با خالقت صحبت کن. مقصود تویی، کعبه و بتخانه بهانه، این خالص میشه. منظور از جایگاه خدا بشناسیم و بگیم دیگه، خدایا تو میتونی هر کاری بکنی،
همه چیز ذریعت قدرت توست.
دقیقا منظور همینه، این رو به زبان جایی کن، خودت هم اطمینان قلب بگیری. اما مورد بعدی در تو آداب دعا میفرماید که با حضور قلب دعا کنی، با خضوع و خشوع و فروتنی دعا کنی، با تکبر دعا نکنید، خاضع باشین. چرا میفرماید دعاهاتون رو سعی کنید در سجده باشه،
تو اوج خضوع و خشوع و فروتنی دیگه.
دقیقاً برعکس دنیا، عالم معنوی هر چه خاضع‌تر بالاتر. رکوع یه مقدار بالاتر، سجود بالاتر مقامش، هر چه خاضع‌تر بالاتر،
یعنی از خاک به افلاک بله، رسیدن.
بله دیگه، این دقیقا برعکسه. اینجوری نیست که هرچه قدت بلندتر بشه بالاتر باشی، اینجا هر چقدر خاضع‌تر باشی بالاتر خواهی بود در مقام الهی، در درگاه الهی. لذا حضرت موسی علیه السلام ندا اومد، میدونی موسی چرا فقط تو کلیم الله شدی؟ در تمامی پیغمبرها تنها تویی که کلیم اللهی، لقبت کلیمه، با خدا بی واسطه صحبت میکنی، نیاز به جبرئیل نداری. کمان در پیغمبرهای دیگه نسبت به این موضوع دفعاتی که بی واسطه صحبت کردن خیلی کمتره. موسی علیه السلام بسیاری از مواقع بدون واسطه است. میدونی چرا به این مقام رس دوست داشتم؟ منی خضوعت رو در عبادت خیلی دوست داشتم. صورت وقتی میخواستی با من صحبت کنی صورتت رو رو خاک میگذاشتی.
حضرت موسی علیه
السلام، حضرت موسی کلیم، بله، به این مقام رو دلیلش اینه. خضوع رو خداوند متعال دوست داره، هر چه خاضع‌تر، هر چه فروتن، مقام بالاتر. این نکته بعدی. نکته بعدی در رابطه با آداب دعا اینه که به به در حق دیگران دعا کنیم.
همه قول قراری که با دوستان شنونده داریم،
بله،
رفقای
جوانمون،
پدر و مادر،
حضرت عالی می‌فرمایند در حق دیگران دعا کنیم، در حق رفقامون دعا کنیم، اونایی که دوستشون داریم شاید عیب و ایرادی هم داشته باشن، تو مسیر نباشن، براشون دعا کنیم، بر بچه هامون دعا کنیم، بر جوون هامون دعا کنیم، بر مملکتمون دعا کنیم. میدونید دلیلش چیه؟ خداوند متعال به حضرت موسی عرض کرد موسی با زبانی دعا کن که گناه نکرده باشی. من چه با زبانم دعا گناه کردم دیگه، چطور؟ اگر من برای دیگران دعا کنم دیگه اونها که با زبان من گناه نکردن و اونها هم در حق من، موجب میشه که خدا با نظر رحمت نگاه کنه. در حق دیگران دعا کنیم. و یک مورد دیگه برای این قسمت هست، برنامه‌مون اینه که توسل به اهل بیت داشته باشیم. عرض کردیم یکی از مواردی که مانع میشه انسان دعاهاش مورد اجابت قرار بگیره اعمال و رفتار ناصحیحه. دست